çöller, gam kuşlar yahtuk, sevindi yerler. Ne begunça günler, bezendi çöller, gam kuşlar yahtuk, sevindi.
صدای زندگی میشه مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی در خالم گی. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
Yeah. عشق و نور، ایران شادی و سرور، ایران چشمه حیات، سرزمینی با نشان، سرزمینی با نشان، ایران مهد عشق و نور، ایران شادی و سرور، ایران چشمه حیات، سرزمینی با نشان، سرزمینی با نشان، آروم جونم ایران، بلد زبونم ایران، با تو میمونم از تو میخونم ایران، با تو میمونم از تو میخونم ایران، باد ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من، ایران عزیز جونومی، تو هستی و وجودومی، بوسه زنم بر خاک تو، جا می کنم فدای تو، جا می کنم فدای تو، ایران 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 ایران، مهد در ایران، رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم. ایران،
ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
استاد هنرمند قدر هنر ایرانی را می دانست و از این که عمری را درباره هنر مردمان سرزمینش به تحقیق و پژوهش پرداخته، بسیار خوشحال و خوشوقت بود. او فرش ایرانی را شناسنامه هر ایرانی می دانست که با همه زیبایی های پیچیده و خیره کنندش، چشمان هر بیننده ای را مسحور خود می ساخت.
علی محمودیان جونقانی در سال 1326 در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی برای آموزش در رشته نقش و طرح فرش، به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان رفت و تحت نظر هنرمندان بزرگی چون استاد بهادری به کسب علم و هنر اهتمام ورزید.
استاد علی محمودیان جونقانی
الف بای طراحی را در خدمت استاد امیر هوشنگ جهیزاده آموختم و پس از مدت 3 سال کار در هنرستان به خدمت استاد احمد ارچنگ که یکی از پدیده های طراحی فرش و یک تازه میدان اون زمان بود رفتم و به عنوان کپی کن حدود 4 سال در خدمت ایشان بودم.
وی سپس به ایتالیا رفت و در رشته مرمت آثار باستانی به تحصیل در مقطع کارشناسی پرداخت. سپس به ایران بازگشت و ضمن همکاری با سازمان میراث فرهنگی با جدیت و علاقمندی در کار طراحی فرش و به خصوص طرح نقوش زیبای فرش ناین به فعالیت پرداخت. او هنرمندی مجرب و عاشق وطن است که در مرمت تعدادی از بناهای تاریخی کشور از جمله در اصفهان، شیراز و ارومیه نقش مهمی داشته است.
با یک اکیبی از کارکنان مختلف، از استادکاران مختلف به شیراز رفتیم و در شیراز در ارک کنیخان زن، دیوانخانه، بقعه منصوریه و موزه پاس را یکی دوتا اتاق، یه اتاق دوتا اتاق نمونه کار انجام دادیم.
فعالیت‌های استاد محمودیان در سطح بین الملل نیز قابل تأمل است. او که همراه با بزرگان مرمتکار در ترمیم بسیاری از ابنیه مهم تاریخی در اروپا همکاری داشته است، همچنان در تعلیم و تربیت دانشجویان و هنر آموزان کشور در رشته های مرمت و نقوش سنتی اهتمام می‌ورزد و به تحقیق و پژوهش در این عرصه مشغولیت دارد.
استاد محمودیان مفتخر به کسب نشان درجه یک هنر در رشته های مرمت بناهای تاریخی و طراحی فرش است.
ایشان در همه ادوار زندگی با زنده نگه داشتن نام و یاد استادان ایرانی و غیر ایرانی خیش نسبت به احیای سنت قدرشناسی از بزرگان عرصه هنر اهتمام می‌ورزد.
در قسمتی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به استاد علی محمودیان جونقانی آمده است: جا دارد که این همه هنر که با عشق و علاقه به فرهنگ و تمدن ایران اسلامی عجین گشته است قدر دانسته شود و به عنوان یک الگوی موفق به جوانان مستعد ایران زمین شناسانده شود.
نگین
رادیو ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایران یاران رادیو ایران می توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل های صوتی خودتون رو می تونید از طریق شماره 0990405590 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به سه نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران از اول ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:10 تا 19. رادیو ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایران یاران رادیو ایران می توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل های صوتی خودتون رو می تونید از طریق شماره 0990405590 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش،
نازنینی ایش آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به سه نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران از اول ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:10 تا 19.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. ماه رمضان شده و توی غزه هم مردم روزن. یک تصویر خیلی خوب اومد دیروز، شاید شما هم دیده باشید. وسط همون خرابه ها یک سفره بزرگ انداخته بودن و نزدیک 5,000 نفر افطاری کردند.
بیش از 5,000 نفر در این مراسم شرکت کردند که هدفش به قول برگزار کنندگان ایجاد اتحاد و امید بود برای مردمی که رنج و ویرانی دست از سرشان بر نمی دارد.
نزدیک غروب بود و چراغ ها هم روشن و تصویر بسیار زیبای هوایی از این سفره منتشر شد. واقعا دل انسان رو گرم میکرد این همه امید مردم.
امروز احساس شادی، امید و خوشبینی داریم، چون رمضان گذشته پر از غم و سختی بود، اما امسال انشاءالله رمضان سرشار از شادی خواهد بود. به یاری خدا این سرزمین رو باز خواهیم ساخت و غزه رو دوباره آباد خواهیم کرد.
خیلی مردم غزه خوشحالن، اونایی که در این افطار بودن. مثلا این خانم فاطمه ابوهلا، روزدار ساکن رفح، میگه
اول شيء كان شعور فرح وسعاده في رمضان رمضان هل علينا بس بعد ما حد يفطر بين الردم
اول از همه در ماه رمضان احساس شادی و نشاط داری. ما میان آواره ها و ویرانه ها افطار کردیم. خداوند به ما لطف کرد و این ویرانه ها به زودی دوباره ساخته خواهد شد. خبر مهمی که از غزه هست و به نظرم میشه خیلی دربارش صحبت کرد، بحث مرحله دوم آتش بسه. شنبه مرحله اول تموم شد، یعنی اون گروگان‌هایی که باید اسرائیل آزاد میکرد آزاد شدند و اونهایی که هم حماس باید آزاد میکرد انجام داد طبق توافق. حالا مرحله دوم باید شروع بشه، یعنی گفتگوهای مرحله دوم که چه باید بکنیم در این مرحله. اسرائیل اما در یک حرکت منفی اولین واکنش رو نشان داد.
اسرائیل چه هدفی رو دنبال میکنه با مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه؟
اسرائیل مدعیه که حق داره این کمک‌ها رو مسدود بکنه، چون این کمک‌ها وابسته به مرحله اول آتش‌بس بوده. شنبه این مرحله اول به پایان رسیده.
بله بستن گذرگاه ها و ممانعت از ورود آب و غذا همون شگرد همیشگی اسرائیلی هست که از اول جنگ هم داشتیم.
بسیاری از کامیون ها و تانکر های سوخت موفق نشدن که وارد نوار غزه بشن و در حقیقت ورود کالا به نوار غزه پایان گرفته، متوقف شده.
گفتن نمیگذاریم غذا وارد بشه، نه آب نه دارو. بعدش هم گفتن که ما به همه بندهای توافق عمل کرد. نتانیاهو صحبت کرده و این موضوع رو پذیرفته. خیلی هم راحت اونو بیان کرده.
حماس مشتلت بیان.
حماس در حال حاضر کنترل تمامی تدارکات و کالاهای ارسالی به نوار غزه را در دست گرفته است. این گروه از مردم غزه که در تلاش برای دریافت کمک هستند سوء استفاده می‌کند.
اما اختلاف سر چیه؟ نکته مهم اینه. ظاهرا دو طرف هم تمایل دارن که مرحله دوم برگزار بشه. اما یه نکاتی وجود داره.
پایان فاز اول توافق انجام شده. یعنی ساعت 10 شب دیروز مرحله اول به پایان رسیده، در حالی که هر دو طرف هم دیگر رو متهم میکنن که اختلالاتی در اون به وجود آوردن.
اسرائیلیا میگن که بیایید مرحله اول رو ادامه بدیم و مرحله دوم شروع نشه. علت چیه؟ علت این که در مرحله دوم باید سر سه موضوع اساسی تصمیم گیری بشه. یکی این که اسرائیلی ها به طور کامل از نوار غزه خارج بشن طبق یک برنامه‌ای که تعیین بشه، و همچنین گذرگاه بین فلسطین و مصر، یعنی گذرگاه رفح یا اون قسمتش که فیلادلفیا هست، هم کامل اسرائیلی ها خارج بشند و در دست خود مصری ها و فلسطینی ها باشه.
حماس میگوید که اسرائیل از کوریدور فیلادلفی، مرز بین مصر و نوار غزه، خارج نشده، حاضر نیست مرحله دوم را شروع بکنه.
این هم برای اسرائیلی ها خیلی سنگینه. عملا اقتدارشون در اون منطقه دست میدن، چون این گذرگاه جای راهبردیه. مرحله دوم توافق یه بند دیگه هم باید داشته باشه، اون این که وقتی اسرائیل به طور کامل خارج شده، حالا مدیریت این منطقه دست کی باشه؟ میدونید که قبلا دست حماس بوده، همین الان هم حماس داره اونجا زندگی مردم مدیریت میکنه. یعنی از اداراتی که موجود هستن، حداقل چیزایی که هست، از نظم عمومی شهر، از همه چیز دست حماسه، و این اسرائیلی ها رو همین الان هم عصبانی کرده.
موافق نیست که حماس به اداره غزه برگرده، بلکه هدفی رو که همیشه در طول جنگ اعلام کرده نابودی حماس است، بنابراین نمیتونه وارد مرحله دوم بشه، چون باید بپذیره که یا حماس به اصطلاح بیاد در اداره نوار غزه، یا اینکه پیشنهادهای دیگر کشورهای عربی رو بپذیره، یعنی اجازه بده که دولت خودگردان فلسطینی و محمود عباس بیان با اونجا اداره کنن.
اگر طبق همین منوال پیش بره، اونا باید بپذیرن که حماس اونجا قدرت داشته باشه، یا قدرت برتر و تمام، و یا یکی از قدرت‌های اونجا باقی بمونه، و این با اون شعار اصلی اسرائیلی‌ها که هنوز هم روش مانویدن منافات داره. یادتون باشه اونم این بود که حماس باید به طور کل از بین بره. همین الان هم همین میگن.
این هزینه که برای دولت اسرائیل خیلی راحت‌تره پرداختنش، هزینه بالاتر اینه که جنگ رو اتمام بکنن بدون اینکه حماس هنوز از بین نرفته باشه، و مخصوصا فشارهایی که از احزاب داخل دولت هستن، و اینها مخصوصا فشار میارن به آقای نتانیاهو که ما میخواییم که قسمتهایی از نوار غزه رو هنوز در دست داشته باشیم و بعد از اون بتونیم به جنگ با حماس بازگردیم.
بنابراین نماینده امریکا دست به کار شد و یه طرح بینابین رو روی میز گذاشته.
در روز اول طرح نیمی از گروگان‌ها به یک بار آزاد خواهند شد و در پایان طرح گروگان‌های باقی مانده نیز به یک بار آزاد خواهند شد.
ظاهراً امریکا میخواد با این روش گروگان‌ها کاملا آزاد بشن و زمان خریده بشه برای گفتگوهای بیشتر. حدود 40 روز ادامه مرحله اول باشه.
اسرائیل مهمتت تا میترشل سلیخو شل نسی ترامپ ستیو ویتکوف.
اسرائیل کلیات طرح استیو ویتکوف، فرستاده پرزیدنت ترامپ برای تمدید آتش بس موقت طی ماه رمضان و ایام عید فصل را پذیرفته است.
استیو ویتکوف که نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه است، مبنی بر تمدید این طرح 50 روزه رو پیشنهاد داده. نکته ای که حماس داره اینه که اینجوری عملا من همه گروگانان رو آزاد کردم و تکلیف هیچ چیز مشخص نشده، و این خب ضرره برای من، چون ممکنه اسرائیل بعد از تمام شدن این مرحله در حالی که همه گروگان‌ها اولش و آخرش آزاد شدن دوباره به غزه حمله کنه
و میخوان این مسئله رو خاتمه بدن. بعدش واقعا شاید دنبال ادامه جنگ برن با حماس. الان ما در همین لحظه‌های آخر در تلویزیون اسرائیل نشون میده که 400 هزار سرباز ذخیره رو دوباره به نوار مرزی آوردن، به قسمت مرز آوردن، برای اینکه شاید دوباره جنگ ایجاد بشه.
امریکایی ها و اسرائیل ها جوابی به این سوال نمیدن، فقط دعوای رسانی رو انداختن که ببینید ما طرفدار صلحیم و این حماسه که نمیاد گفتگو کنه، نمیاد کارو تموم کنیم و زندگی مردم در غزه